بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمله متجاوزانه آمریکا و اسرائیل در 5 ماه گذشته، صحبت از ضرورت انتقام گیری مطرح شد و اینکه باید ما، یعنی جمهوری اسلامی، از متجاوزین و جنایتکاران جنگی انتقام بگیره. بخشی از جامعه که پیوند و پیوستگی بیشتری با حاکمیت داشت، عمدتا این انتقام گیری رو معطوف به انتقام گرفتن از خون رهبر انقلاب میداند و مطرح میکنه. بخشی از جامعه هم به علاوه بر اون مسئله مدرسه میناب و جنایتی که اونجا انجام شد رو بسیار مهم میدونه برای انتقام گیری و پرپر شدن بچه ها و دانش آموزان کم سن و سال، به ویژه در این در واقع کشف پیکرهای تکه تکه شده اونها اخیراً که در قالب های کوچکی به خاک سپرده شدن. به هر صورت بحث انتقام یک بحث خیلی مهمی هست که در مراسم، در این میادین، در اون مراسم بدرقه رهبری و تشییع و اینها خیلی مطرح شد، پرچم های زیادی برافراشته شد و حتی یکی از مطالبات بخشی از جامعه از دستگاه سیاسی و نظامی ما این استش که باید انتقام گرفت. اما با وجود طرح این شعار و این مطالبه که در ذات خودش درست هم هست و میتواند مرهمی باشد بر داغ دلهای سوخته از این جنگ، کمتر درباره این مسئله از باب واقع‌گرایی صحبت شده، یا برخی تردید میکنند که اصلا صحبت کنند، برخی شاید خیلی نمیتونن مسئله رو صورت بندی بکنند، اما ضرورت مسئله منتفی نیست، یعنی ضرورت صورت بندی مسئله انتقام. من در این چند دقیقه مقداری در این خصوص صحبت میکنم و دعوت میکنم از کسانی که به این مسئله میاندیشند بیشتر تأمل کنند و بیاندیشند و با این صورت بندی به مسئله نگاه کنند و از درون این صورت بندی بتوانند یک راه چاره و یک برون رفته معرفتی و عملیاتی پیدا کنند. ببینید، انتقام، یعنی انتقام در سطح ملی، دولتی، کشوری و در سطح بین المللی، به فرض اینکه منتقم دولت جمهوری اسلامی و نهضت‌های اسلامی و مردم ایران هستند و کسانی که میخواهیم از اونها انتقام بگیریم، مقامات نظامی و امنیتی و سیاسی آمریکا و اسرائیل هستن که در جنگ علیه ایران مشارکت داشتند. خب این مسئله به نظرم خیلی روشنه دیگه. انتقام باید 3 ویژگی داشته باشه تا تحقق پیدا کنه، اصطلاحاً بالفعل بشود. اولا باید انتقام، یعنی هر راهکار و استراتژی و نکته‌ای که مطرح میشه برای انتقام ممکن باشه، یعنی انتقام نمیتونه یک امر خیالی، رویایی، ذهنی باشه، امکانیت اون مهمه، یعنی باید تحقق پیدا بکنه. در حوزه حقوق فردی انتقام تکلیفش روشنه دیگه، کسی کسی رو میکشد و منتقمین میروند قاتل رو قصاص میکنند یا مجازات میکنند یا ترور میکنند یا هر چیز دیگری. پس باید ممکن باشد. برای مثال وقتی که اون قاتل در دسترس نباشه یا مرده باشه یا به هر صورت امکان رسیدن به او فراهم نباشه، اون موقع امکانیت مسئله محل تردید هست. پس اول اینکه ممکن باشد، دو اینکه متناسب باشد. انتقام باید متناسب باشه، هم از نظر حقوقی، هم از نظر اخلاقی، از نظر فقهی و حتی از نظر وجدانی و تاریخی باید انتقام متناسب باشد. میدانیم و میدانید که در صدر اسلام و در جریان توابین که منتقمین خون امام حسین علیه السلام و اهل بیت و یاران ایشون بودن، اعتراضهایی بود به رفتار اونها که گفته می شود امام سجاد علیه السلام هم همسو با این اعتراضها بود و اون هم عدم تناسب بود، یعنی خشونت عریانی که توابین علیه دستندرکاران واقعه کربلا و شهادت امام حسین داشتن چندان مورد تأیید حتی اهل بیت هم نبود و حتی محمد حنفیه ظاهرا تأییدی نفرستاده بود برای این کار، به جهت اینکه تناسب وجود نداشت، یعنی قاتلین و جنایتکارانی که در کربلا امام رو به شهادت رسوندن، امام معصوم رو، همه دستندرکارانشون لزوماً به همون شکل کشته نمی شدن، بلکه به شکلهای فجیعی کشته می شدن که در تاریخ هست، مثلا در دیگ آب جوش انداخته شده بودن و الی آخر. خب اینها یعنی عدم تناسب، یا اگر یک نفر کشته میشه خب باید انتقام از یک نفر گرفته بشه، هم عرض او، هم اندازه او، یا احیانا به همون شکل. من اگر اشتباه نکنم زمانی که سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکایی ها ترور شد و به شهادت رسید، دقیق خاطرم نیست، ولی این سخن گفته شد که انتقام قاسم سلیمانی، کشتن ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان آمر نیست، به خاطری که ارزش وجودی حاج قاسم سلیمانی بسیار فراتر از آدمی مثل ترامپ هست و ترامپ مثلا بند کفش او هم نیست، بلکه انتقام او بیرون راندن نظامیان آمریکایی از منطقه و خلیج فارس و اینا هست که آرمان مثلا حاج قاسم سلیمانی بوده. ببینید اینا همه به مسئله تناسب برمیگرده. و ویژگی سوم بازدارندگی است. در سطح حتی حقوق جزا هم جنبه وجه قصاص بود بازدارندگیش مهمه. این که میگیم در قصاص حیات هست، یعنی اینکه قصاص وقتی انجام میشه جلوی تکرار قتل و جنایت و ارتکاب به بزه رو از بین میبره. در سطح بین المللی هم انتقام موقعی انتقام تلقی میشه که جنبه بازدارنده داشته باشه، یعنی الان مثلا باید انتقام زمانی تحقق پیدا میکنه که دیگه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جرأت حمله به ایران و کشتن شهروندان و مقامات ایرانی رو نداشته باشن. پس این بخش رو من جمع‌بندی کنم، انتقام از یک مفهوم بالقوه زمانی به یک عمل بالفعل تحقق پیدا می‌کنه و تبدیل میشه و تبدل در واقع پیدا می‌کنه که هم ممکن باشد، هم متناسب باشد و هم بازدارنده. با این چارچوب و این منطق و این مبنای تئوریک و نظری، پنج وضعیت یا سناریو در خصوص انتقام قابل تصور هست که من سعی میکنم اون رو خیلی کوتاه بگم، سخنم اینجا و خدمت شما طولانی نشود. یکی شعار دادن‌های بیعمل هست، یعنی یا شعار دادن‌های پرهزینه و بیعمل، یعنی هی صحبت از انتقام بکنیم و هیچ در واقع اقدامی صورت ندهیم، که خب ما الان بیشتر شاهد این سناریو هستیم. این سناریو به نظر من سناریوی منتفی است. چرا؟ با همون منطقی که در ابتدای سخن عرض کردم، زیرا این شعار بی عمل انتقام ممکن هست اما متناسب نیست، دومی که بازدارنده هم نیست. یعنی ما تا ابد و دهر هم بگیم انتقام انتقام و کاری انجام نشود، طبیعتاً هیچ اثری نداره و دشمن متجاوز جریتر خواهد شد در آینده و بدون هیچ تردید و نگرانی و ترسی دست به اقداماتی خواهد زد. خب تناسب هم نداره دیگه، حرف با عمل هیچ تناسبی نداره. پس این سناریو رو میذاریم کنار، این سناریو سناریوی راهگشا نیست. دو، سناریوی بعدی این استش که ما همه دستندرکاران، یعنی همه دستندرکاران جنگ اخیر که مشارکت داشتن، مباشرت داشتن، معاونت داشتن در قتل مقامات کشور و هموطنان عزیز ما، همه اینها رو بتونیم مجازات کنیم و به سزای عملشون برسونیم و در واقع اونها رو از بین ببریم. این سناریو شاید مطلوبیت اصطلاحاً داشته باشه و داغها رو در واقع آرام بکنه، اما ممکن نیست. مشکل این استش که ممکن نیست در میدان واقع، ممکن نیست. یعنی شما امکان دسترسی به ترامپ و پیت هگزت و نتانیاهو و اینها رو فعلا، حالا برای مثال عرض کردم که از اونها بخواید انتقام بگیرید، ندارید. درست متناسب هست، بازدارنده هم هست، اما ممکن نیست و یه مقدار بیشتر متصور هست تا ممکن. پس این هم طبیعتا الان نمیتونه تو دستور کار قرار بگیره، و مگر اینکه خب کسانی باشن بگن نه برای ما ممکنه و ما این کار رو انجام میدیم، که خب ناز شستشون اگه میتونن این کار رو انجام بدن. سناریوی سوم سناریویی هستش که خیلی زیاد میشنویم توسط افراد در تریبون‌های مختلف. من به اون میگم حمله کور به دشمن هست. اونا میگن که ما برای انتقام باید هر طوری و به هر شکلی و در هر جایی و از هر موقعیتی برای حمله و کشتن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یهودی‌ها و اینا استفاده کنیم و اسم این میشه انتقام. این سناریو ببینید ممکن هست برای منتقمین، اما اولا متناسب نیست. یعنی چه بسا افراد بیگناهی کشته بشن، چه بسا تیر به اهداف نخوره و در واقع جنبه های تناسبی و عادلانه و اخلاقی اون رعایت نشه. و مسئله مهمتر این استش که بازدارنده هم نیست. مشکل بزرگ در این استش که بازدارنده نیست و بلکه تیر به زنگی مست میده برای تکرار جنایت های بعدی. پس این سناریوی سوم هم که خیلی در جامعه ما توسط برخی از افراد که داغ کردن اصطلاحاً مطرح میشه، چنین اشکالی داره از نظر مطلوبیت و امکانیت، هر دو مشکل داره. سناریوی چهارم، صبر راهبردی برای جلوگیری از ادامه و تکرار جنایت ها و ایجاد فرصت برای تقویت کشور به منظور جلوگیری از تکرار و جبران این خسارت ها در زمان مقرره، که این سناریو ممکن هست، بازدارنده هم به نظر من هست، اما متناسب نیست. یعنی وقتی شما این سناریو رو مطرح میکنید که آقا حالا صبر کنیم، زمانی که قدرت پیدا کردیم جبران مافات خواهیم کرد و انتقاممون رو خواهیم گرفت، این هم ممکنه هم بازدارنده است واقعیت، اما متناسب نیست، از این جهت که منتقمین معتقدن که این یعنی هیچی، این یعنی هیچ کاری نکردن، این یعنی کار رو حواله به محالات دادن. اشکال این سناریوی چهارم، هرچند به نظر من از سناریوهای قبلی عقلانی تر، سنجیده تر و اثرگذارتر هست، اما خیلی نمیتونه آرام بکنه منتقمین رو و تناسبی نداره بین اون تراکم جنایت هایی که متجاوزین تو این مدت انجام دادن با واکنش احتمالی. سناریوی پنجم و آخر که به نظرم بیشتر از همه قابل تأمل هست و با فرهنگ و اعتقادات و اخلاقیات و وجدانیات ما بیشتر سازگار هست، به نظرم هم ممکن است، هم متناسب است و هم بازدارنده. این سناریو شامل دو بخش میشه. یکی در واقع صبر راهبردی همزمان با تقویت قدرت ملی به منظور حفظ عزت و استقلال و در واقع اقتدار ملی ایرانیان، به گونه ای که دشمن متجاوز به دنبال یا جرأت تکرار چنین تجاوزی رو نداشته باشه و چنین جنایاتی رو نداشته باشه. خب این بخشش با سناریو چهارم همراه و همگام هست، اما یک بعد دومی همین سناریو داره و اونم توکل و تفویض این امر مهم ظاهراً غیر ممکن به قدرت لایزال الهی که به هر امر غیر ممکنی رو ممکن میکنه. توجه کنید، ما نمیتونیم ادعای مسلمانی و ایمان و خداباوری و اعتقاد به عالم غیب و اعتقاد به سنت‌های الهی داشته باشیم، اما در زمانی که می‌خواهیم در قبال یک مسئله موضع بگیریم و عملی بکنیم، اعتقاداتمون رو بذاریم کنار و کاملا ماتریالیستی و مادی و روزانه و روزمره و دنیوی حرف بزنیم و عمل کنیم. یک مسلمان متعله خداشناس در مسئله به نام ظلم در حد ممکن و مطلوب و در چارچوب اخلاق و دین و وجدان و ارزش‌های انسانی اقدام می‌کند، اما کار را به خدا واگذار میکنه و این خداوند هست که سار الله هست در واقع، یعنی خداوند هست که انتقام خون کسانی رو میگیره که انتقام گیرندهی برای اونها وجود نداره و بارها و بارها در طول تاریخ ثابت شده که منتقم اول حضرت باری تعالی است. در اتفاقات اخیر هم اگر ظلمی بر هموطنان ما ایرانیان عزیز، کودکان میناب و غیره شده که شده و ظلمی آشکار بر آنها رفته، ما ایرانیان، ما در واقع هموطنان ایرانی که داغدار این عزیزان هستیم، باید توجه بکنیم که ضمن این که باید از این تجربه های تلخ برای تقویت قدرت خودمون به منظور بازدارندگی بیشتر استفاده بکنیم، حواسمون باشه که در معادلات ذهنیمون حضرت باری تعالی و قدرت لایزال خداوند متعال رو نادیده نگیریم و ضرورت داره که این امر مهم رو به او هم تفویض کنیم و از او بخواهیم که زمینه در واقع عزت و اقتدار و انتقام متناسب و بازدارنده و ممکن رو برای ما فراهم کنه، به گونه ای که هیچ وقت هیچ دشمن قداری تصور تجاوز به ایران، کشتن ایرانیان و ویران کردن این سرزمین پاک و مقدس رو به ذهنش خطور نده. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.